أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید که خدای تعالی دستور به اعتصام به حبل الله داد و عدم تفرقه. بعد علامه می فرماید که این بیاناتی که در قرآن کریم هست، وقتی یه جای قرآن خیلی زیاد تأکید میکنه یا تحذیر میکنه، نشانه اینه که این اتفاق میخواد واقع بشه، یعنی در مرز وقوع حادثه است. پس اینکه اینقدر تکیه میکنه به عدم تفرقه و اعتصام به حبل الله، این نشونه اینه که به زودی آتش اختلاف در بین امت اسلامی برافروخته خواهد شد. حالا قبل از اینکه به این بخش برسیم، یا آیه دیگه سر راه هست، میفرماید که بعد از اینکه دستور داد به اعتصام به حبل الله و به اینا یادآوری کرد که شما قبل از اینکه قرآن کریم بیاد و اسلام بیاد، سلام علیکم، کنتم علی شفا حفره من النار، در لبه حفره آتش بودین، اون زندگیتون بود، اسلام اومد شما رو با همدیگه برادر کرد، و این حلاوت و شیرینی این برادری رو که در سایه اسلام پیدا کردی چشیدی. حالا ولتکن، این لامش لام امره، یعنی باید که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، باید در بین شما یه گروهی باشن که به خیر دعوت کنن، امر به معروف کنن و از منکر نهی کنن. علامه در ذیل آیه می فرماید که التجربه القطعیه تدل علی ان المعلومات التي یحییها الانسان لنفسه فی حیاته، تجربه قطعی ثابت میکنه که معلوماتی رو که انسان برای خودش آماده میکنه در زندگی، ولا یحیی و ولا یدخر لنفسه الا ما ینتفع به، که البته انسان معلوماتی جز آنچه رو که ازش استفاده بکنه رو که جمع نمیکنه. آدم هر چیزی رو که تصور میکنه که به حالش نافعه جمع میکنه دیگه، معلوماتی رو که تصور میکنه به حالش نافعه اونو جمع میکنه. خب من مثلا اگه که بدانم که زبان فرانسه به کارم نمیاد که نمیرم جمع بکنم، نرفتم زبان فرانسه بخونم چون به کار من نمیاد، اما رفتم ادبیات عرب خوندم چون میدونم به کار من میاد، معلوماتی رو کسب کردم که به کار من میاد. بعد به من میگن منطق بخون، میگم خب من باید منطق بخونم چون میخوام ازش استفاده کنم در زمینه کار خودم، اون چیزی که به کارم نمیاد استفاده نمیکنم. من ای طریق حیعها و به ای وجه اتخرها، به هر طریقی که این معلومات رو جمع کرده باشه و ذخیره کرده باشه، تزول و انها ازا لم یذکرها، اگه این معلومات رو یادآوری نکنه از یادش میره، ولم یدم علی تکرارها بالعمل، اگه اون معلومات رو با عمل تکرار نکنه معلومات از ذهنش پاک خواهد شد. ولا نشک ان العمل فی جمیع شؤونهی یدور و مدار العلم، و شکی در این هم نیست که عمل با همه شونش دار مدار علمه، عمل تابع علمه، اینم هست که یقوی به قوته، به قوت علمه که عمل قوت پیدا میکنه، و یضعفو به ضعفه و یصلحو به صلاحه و یفسدو به فساده، علم فاسد باشه عمل فاسد داره، صالح باشه عمل صالح داره. خدای تعالی وقتی میخواد حال این دوتا رو، یعنی تأثیر علم و عمل رو بر هم دیگه مثال بزنه، میفرماید که والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، سرزمین طیب گیاه طیب بیرون میده. این منظورش فقط زمین کشاورزی که نیست، این تمثیله. لذا شما اگه علم آلوده داشته باشین، از علم آلوده عمل آلوده بیرون میزنه. از شرک گیاه توحید نمیشه بیرون بزنه، گندم از گندم بروید جوز جو. فقط مثلا الله سبحانه و خدای تعالی حال تأثیر علم و عمل رو اینگونه مثال زده که البلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اونی که خبیثه، سرزمین خبیث، جز نکد، جز گیاه پراکنده بی ثمر، ازش چیزی بیرون نمیاد. ولا نشک کن، و ما شک نداریم در این که ان العلم و العمل متعاکسان فی التأثیر، علم و عمل بر همدیگه تأثیر معکوس دارن. یعنی چی؟ یعنی فل علم و اقوا دائن العمل، قوی ترین دعوت کننده به عمل علمه، ول عمل الواقع المشهود اقوا معلمه، و بهترین معلمی که علم رو تثبیت کنه عمله. پس علم به عمل میکشه، عمل علم رو تثبیت میکنه. تازه در تربیت های باطنی میفرماید که من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم، کسی که به علم خودش عمل کنه خدا درهای اون علومی رو که نمیدانه بروش باز میکنه. حالا انشالله یه تکمله‌ای من اینجا دارم، یه عرض تکمیل کننده‌ای که اونو ساعتی که راجع به روایت صحبت میکنیم عرض میکنم. و هاذا الذی ذکره هو الذی یدعو المجتمع الصالح الذی عندهم العلم النافع والعمل الصالح ان یتحفظوا علی معرفتهم و ثقافتهم و ان یرد المتخلف ان طریق الخیر المعروف عندهم الی. این توضیحی که داده شد، یک اجتماع صالح رو دعوت میکنه که به خاطر اون علم نافعی که در نزدشونه و عمل صالحی که تابع این علم نافعه، اگه کسی آمد در جامعه خلاف این دوتا، یعنی خلاف اون علم نافع و عمل صالحی که تابع اون علم نافع عمل کرد، برای اینکه جامعهشون و فرهنگشون رو حفظ کنن، ان یردو المتخلف عن طریق ان یردو، این که متخلف از راه خیر، کسی که از راه خیر برگشته به سمت دیگه میره، اونو به خیر دعوتش کنن. و ان لا یدعو المائل عن طریق الخیر المعروف و هو الواقع فی محبت الشر المنکر اندام ان یقع فی مهلکت الشر، اجازه ندن که در هلاکتگاه شر بیفته. این اون تعلیم الهی امر به معروف و نهی از منکره. باید اجازه بده این شخصی که داره حرف میزنه، شاید این داره خبر از یه آینده میده که ما الان امروز نمیبینیم اون آینده. مسئله زاویه انحرافه. ممکنه شما الان یه انحراف کوچکی بگیری ولی متوجه نشی، هیچ کس تو جامعه متوجه نشه. حالا یک شخص تیزبینی، یه عالمی یا یه مرد خدایی، شاید داره عاقبت این حرکت رو میبینه. من واقعا هر چی به این ماجرا فکر میکنم، با اینکه بارها گفتم اینو، هرچی خودم بیشتر فکر میکنم شگفتیم زیادتر میشه. من میگم که هر شما در زیر این کره خاکی، در زیر این سقف آسمان، به هر کسی این حکمو بدین، خلاف امیرالمومنین حکم میکنه. یعنی چی بهش بگین؟ بهش بگین آقا قرار است که یه شخصی به نام عثمان حاکم جامعه اسلامی بشه، 13 سال حکومت کنه، تو این 13 سال حکومتش تمام فامیلاشو در تمام اقصا نقاط کشور اسلامی حاکم کنه، و اینا به قول فرمایش امیرالمومنین یخزمون مال الله خدمت الابل نبتت الربیع، مثل شطوری که گیاه بهاری رو میخوره بیت المال خدا رو چپو کنن. و بعدم شما بهتر از بنده میدونید دیگه، اگر که یه جامعه 13 سال عثمان و بنی امیه بهش حاکم باشن، فقط اون 13 سال که نیست که، آثارش هم، آثار بعدیش هم باید تحمل کنی. ادامه حکومت معاویه است که بعدم تا 90 سال باید بنی امیه حکومت کنه. حالا شما اینو بذار تو یه کفه ترازو، از این ور تو این کفه ترازو بگو آقای جناب امیرالمومنین شما یه دونه دروغ بفرما بگو. خب امیرالمومنین کافی بود یه دروغ بگه. عبدالرحمن وقتی می‌خواست با حضرت بیعت کنه، گفت اگه به کتاب خدا و سنت شیخین و طریق سیره رسول خدا عمل کنی با تو بیعت میکنم. سه بار دستش آورد جلو، هر سه بار امیرالمومنین دروغ نگفت، گفت من به کتاب خدا و سنت رسول خدا و اجتهاد خودم عمل میکنم. خب یک کلمه دروغ میگفت، میگفت من به سنت شیخین عمل میکنم. ولی علی داره گذشته و آینده رو تماشا میکنه، میفهمه این یه دونه دروغ اگه اینجا بگه این زاویه انحرافه، یعنی آثار این یه دونه دروغ به شدت مخربتر از آثار حکومت عثمانه در آینده جهان اسلام. علی که نمیخواد فقط برای این 13 سال و 20 سال و 15 سال حکومت کنه، علی داره انسانیت رو نگاه میکنه تا آخر. لذا اون میدونه که این یه دونه دروغ تا آخر چه آثاری داره. حکومت عثمان تا آخر چه آثاری داره. اینا رو میذاره تو کفه ترازو، دروغ رو نمیگه، حکومت عثمان رو ترجیح میده. اون وقت من چه بیچاره شدم از این داستان. چرا؟ چون من دستم بسته شد. میگم آدم آخه چه میفهمه؟ شما تو جامعه بشری امروز به هر کسی بدی میگه اینجا امیرالمومنین اشتباه کرده. حالا ما چون شیعه ایم جرئت نمیکنیم بگیم، میگیم نه علی گذشته و آینده رو میدونه، علی درست عمل میکنه. ما رو حساب تعبدمون میگیم امیرالمومنین درست عمل میکنه، ولی رو حساب تعقل که نمیگیم. ما تعبد میکنیم، کار خوبی هم میکنه، ولی رو حساب تعقل دلیلش هم اینه. شما به هر سیاستمداری میخوای بده، آقا یه دونه دروغ میگی یا میذاری عثمان حاکم بشه. هیچ کس اهم از شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان حاضر نیست بذاره عثمان حاکم بشه، ولی اون یه دونه دروغو میگه، اسمش هم میذاره دروغ مصلحتی و تمام میشه میره پی کارش. دروغه رو میگه، حکومت رو میگیره، بعدم میگه خب حالا ما کشور رو اصلاح میکنیم. حالا من میخوام از این داستانی استفاده رو بکنم که واقعا امیرالمومنین از چه افقی داره به منظره نگاه میکنه. این یک. و دومی که اگر واقعا افق اینجوریه، واقعا انسان به هیچ وجه نمیتونه تصمیم گیری بکنه. من چه میدونم آثار این تصمیم گیری چی میشه، اما درسته، نتیجه درستی گرفتم. من باید دستامو ببرم بالا، تسلیم بشم، بگم آقا همین یه دونه داستان مرا بس که بفهمم نه من و نه هیچ سیاست مداری نمیتونه تصمیم بگیره برای سعادت بشر. کی میتونه تصمیم بگیره بگه من میتونم جامعه رو سعادتمند کنم؟ این همه آدم ها ادعا کردن از اول تاریخ بشر این وضع بشریت امروزه، این بشر آپدیت شده سال 2012، این جهان امروزه. شما یه جای دنیا تماشا بکن آرامش زندگی میبینی؟ خب پس چیکار باید کرد؟ باید نتیجه درسته، اما باید چیکار کرد؟ باید به دستورات الهی گوش داد. دستور الهی داره میگه باید امر معروف و نهی از منکر کنی. من میام سلیقه‌ایش میکنم، من حق ندارم سلیقه خودمو تو دستور الهی پیاده کنم. خب از این طرف میگه امر معروف نمی کنی؟ بسیار خوب، لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لكم. وصیت‌نامه امیرالمومنین. اگه امر معروف نهی از منکر نکنی، اشرار بر شما مسلط میشن، اشرارتون یعنی بدترین شما بر شما مسلط میشن. دعا میکنید، دعا مستجاب نمیشه. حالا امر معروف نهی از منکر چیه؟ بیام بلنگو تو دستم بگیرم تو جامعه شروع کنم داد بزنم؟ ما اینم نمیگیم که اینم امر معروف نیست. پس اصل اینه که امر معروف باید بشه، نهی از منکر باید بشه. حالا چگونه بشه؟ بازم باید به شرع مراجعه کنی، ببینی شرع شرایط امر معروف و نهی از منکر رو چی میگه، نه اونی که من سلیقه شخصی خودمه. خب شرع میگه که تشفی نفس نکن. میخوای امر به معروف کنی، نه باید تشفی نفس کنی. مثلا آقای رضازاده مسئول اینجا، حالا ایشون مثلا عرض شود که با من در افتاده، منم از دستش ناراحتم، حالا مثلا یک کاری هم کرده که اینجا وضعیت به هم خورده، حالا من دیدم فرصت مناسبه، الان وقته که من عقده‌هامو خالی کنم، میخوام بلنگو رو به اسم امر به معروف و نهی از منکر بگیرم که بعد عقده دل خودم رو خالی کنم. حالا ان شاءالله میرسیم تو این بحث روایات که شرایط امر به معروف و نهی از منکر. میگه امر به معروف و نهی از منکر نباید بکنی که تشفی نفس کنی، من میخوام خودم رو شفا بدم، قلبم رو آرام کنم، بعد میخوام امر به معروف کنم. خب پس باید امر به معروف کرد. بله باید کرد، هیچ کس هم حق نداره جلو امر به معروف رو بگیره. اگر بگیره جلو امر به معروف رو، نتیجهش اینه که اشرار بر جامعه اسلامی مسلط میشن. چنین که شدن، خب امیرالمومنین رو زدن کنار، کی حاکم جامعه اسلامی شد؟ واقعا اخیار اون زمان بودن اینا که حاکم شدن پشت سر هم دیگه، یکی پس از دیگری، که بعد از یه دوره کوتاه کار بیفته دست معاویه. اینا اشرار جامعه نبودن، اشرار مردم اون زمان عربستان بنی امیه بودن. اینا شدن حاکم جامعه اسلامی، 90 سال هم حکومت کردن. بعد از اون از اینا بدتر اومدن. تو اون روایت هست که حضرت فرمود سمال فرائنه، بعد از اینا فرائنه اومدن، بنی العباس اومدن 500 خورده ای سال بر مقدرات جامعه اسلامی حکومت کردن. خب حالا اینجا میفرماید که حاضهی هیت دعوت به تعلیم. این داره دعوت به تعلیم میکنه از یه طرف، از طرف دیگه به امر به معروف و نهی از منکر که آیه دعوت میکنه، یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خب امر معروف و نهی از منکر اولین شرطش علمه. کسی که علم نداره که نمیتونه امر معروف و نهی از منکر کنه. اولین شرطش اینه که بفهمه معروف چیه، منکر چیه. برای اینکه اگر والی یه جایی خطا بکنه کل جامعه اسلامی به خطا میره. حالا بنده مش مسئولیتی ندارم اگه یه خطا بکنم، در حوزه خودم آثار سوء داره، اما اگه والی خطا کنه چی؟ پس والی سزاوارترین مردم به شنیدن امر به معروف و نهی از منکر، هم باید خودش شنوا باشه، هم در جامعه باید اینقدر بالندگی و رشد و حریت وجود داشته باشه که یک انسان عادی بتونه والی رو امر به معروف و نهی از منکر کنه. از اینجا معلوم میشه که این که فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا یعنی چی؟ و من المعلوم ان المجتمع الذی حاذا شأنه، یه شاخه حبل الله این آیه بعدیه که امتی باید باشن که به خیر دعوت کنن، امر به معروف و نهی از منکر کن. ان المجتمعی که این شأنشه یکون المعروف فیه هو الخیر، مجتمعی که این شأنشه، کدوم شأنشه؟ حبل الله رو گرفته. اما مجتمعی که حبل الله رو نگرفته، خیر توش یه چیز دیگه است مصداقش. منکر معروفه، معروف منکره. نیست اینطوری؟ این میشه جامعه غیر اسلامی. معروف توش منکره، منکر توش معروفه. جامعه‌ای که حبل الله رو گرفته، امر خب همه جوامع امر به معروف میکنن دیگه. اون مثلا تروریست هم امر به معروف میکنن، معروف در نزد اینا کشتن آزاد مردانه. من امر میکنم میگن که آقا این بهترین کار اینه که بری مردم رو بکشی، یه بمب به خودت به من توی لباس جلیقت هم پاره ساچمه کن که بیشتر بکشی، منفجر شد 2000 نفر رو بکشی. این معروفش اینجا اینه. تا چه معروف باشه؟ میفرماید جامعه ای که این شأنشه، یعنی به حبل الله تمسک کرده، معروف توش خیرات، منکر توش شروره. ولی جامعه ای که غیر از این شد چی؟ جامعه ای که معاویه داره ادارش میکنه، منکر معروف توش کشتن علیه. به همین خاطر میگه من شمشیرمو 1000 درهم خریدم، 1000 درهم هم سمش بهش دادم، شب قدر میخوام بیام که بهترین اعماله. بعد یکی از مورخین نوشته میگه بیا تماشا کن، بهترین اعمالو کشتن علی میدونه. خیلی جالب، جامعه ای که جامعه ای درست کرده که در این جامعه معروف کشتن علیه. لولا العبرت به هذه النکته لکان الوجه فی تسمیت الخیر و الشر بالمعروف و المنکر کن الخیر و الشر معروفن و منکرن به حسب نظر دین لا به حسب العمل خارجی. بعد ببینید دین به چی میگه معروف، به چی میگه منکر. و اما قوله ولتکن منکم امتون فقد قیل ان من للتبعیض بناء علی ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و کذت دعوت و من الواجبات الکفاییه. حالا این دیگه بماند. می فهمید وعلم ان هذه الموضوعات و سلاسه عن دعوه، این مطالب سگانه یعنی دعوت، امر به معروف و نهی از منکر، زوات و ابحاس تفسیریت طویلت عمیقه، بحثای طولانی تفسیری عمیق دارن که سنت عرض لها فی موضع آخر، در جای دیگه مراجعش بحث کنیم. و اما آیه بعدی فرمود ولا تکونو کالذین تفرقو، مثل اونایی نباشید که تفرقو، فرق فرق شدن، و اختلفو و اختلاف کردن، کی؟ من بعد ما جاءهم البینات، بعد از اینکه بینات اومد. یه اختلاف قبل از علم داریم، این رحمته. قبل از اینکه علم بیاد ما با هم اختلاف داریم، اما وقتی علم اومد چی؟ اینا بعد از اینکه بینات آمد اختلاف کردن که لا یبعد ان یکون قوله من بعد ما جاءهم البینات متعلق به اختلافوه، یعنی اختلافو من بعد ما جاءهم البینات، اختلاف کردن. چه اختلافی؟ اختلاف بعد از بینه، بعد از روشن شدن حق اختلاف کردن. میگه مثل اونا نباشید، معلوم قرار جامعه مثل اونا بشه، قرار جامعه مثل اونا بشه، قرآن میگه مثل اونا نشید. و بعد شدن، چون حق روشن بود دیگه، پیغمبر خدا دیگه چیکار کنه؟ در کدوم موضع اعلام کنه؟ در هر موضعی، در هر موقعیتی، در هر شرایطی اعلام کرده، گفته این جانشین من، بعدم مردم رو جمع کرده، صد هزار نفر آدمو جمع کرده، نصف روز صبر کرده، اونایی که رفتن برگردن، اونایی که برگردن، اونایی که نیومدن برسن، سر زور گرمای اونجا که یه دقیقه زیر آفتاب نمیشه بشینی، یه سخنرانی کرده که فقط ما اگه بخوام از روش بخونیم یه ساعت طول میکشه، که بعد دست علی رو ببره بالا، بعد بگه این علی رو دوست داشته باشید، معاذ الله عقل کل عالم همچیکاری میکنه، اینا مردم عطان رو بگه علی رو، همه این مقدمه ها دارن که بگه علی رو دوست داشته باشید. من کنت مولا فهازا علیون مولا، میگه هازا علیون، این علیا دقت کردین اینا باش، من کنت مولا فهازا علیون، هازا نمیخواد، بعد میگه فعلیون مولا، میگه هازا علیون، این علیو میگه، اما نری بعدم بگه علی رحیمی، علی مثلا مرتضوی، علی مصطفی، علی این علی، هازا علیون مولا. دستشو برده بالا، 6 ماه بعد اختلاف کردن، امیرالمومنین زدن که به خلیل گفتن که چرا علیو زدن کنار، گفت الناس به اشباه هم و امثال هم امیل، مردم مثل خودشون رو دوست دارن، مردم نمیتونن علی رو تحمل کنن، ظلم معاویه رو تحمل میکنن اما عدل علی رو نمیتونن تحمل کنن، اصلا گوشت تن مردم با ظلم سازگاره، با عدل سازگار نیست، عدالت که میخواد بیاد میزنن مسخر عدل رو میکشن. الا تکونو کالذین تفرقوا و به تفرقه الاختلاف و تشتت من حیث الابدان و قدم و تخرف على تفرق الاختلاف. علامه این فرمید که وقد نسب تعالی هذا الاختلاف فی موارد من کلامهی الى البغی، در بعضی جای دیگه قرآن کریم این اختلاف رو به بغی یعنی ستمگری نسبت داده، فرموده که مختلف الذین فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بقیان بینهم، اینا ستم کردن، ما ان ظهور الاختلاف فی العقائد والآرا ضروریون، اختلاف عقیده که ستم حساب نمیشه، آقا اختلاف عقیده داریم ما هم دیگه، اختلاف عقیده که ستم نیست، این چه اختلافی بوده که خدای تعالی به بقی ازش تعبیر میکنه، میفرماد اگه اختلاف عقیده و نظر باشه که این که ضروریه بین افراد، چون فهم ها مختلفه، چون فهم ها مختلفه اختلاف نظر هم هست، لکن کما ان ظهور هذا الاختلاف ضروریون، همونطور که ظهور این اختلاف ضروریه، کذا دفع الاجتماع لذلک و رد المختلفین الى ساحت الاتحاد ایزن ضروریون، اختلاف نظر هست ولی اتحاد در جامعه هم لازمه، اینا هم قابل جمع شدنه، فرفع الاختلاف ممکنون مقدورون بالواسطه، میشه اختلاف رو برطرف کرد، و اعراض الامت عن ذلک بغیون منهم، اگه نخوان اختلاف رو برطرف کنن این ستمه، چه میشه؟ القاء و انفس هم فی تهلکه، خودشونو به هلاکت انداختن، اختلافو نباید بذارید دامن بخوره، باید برطرفش کرد. بله اختلاف قبل از علم، اختلاف قبل از علم همون مباحثه علمیه که علما میشنن با هم دیگه بحث میکنن تا حق روشن بشه، اما اگه حق روشن شد دیگه کسی حالا اوقات به حق تن نده، این میشه ظلم، بعد از علم ظلمه دیگه. وقد اکد القرآن الدعوت الى الاتحاد، قرآن به اتحاد تاکید کرده و بالغ فی النهی عن الاختلاف و مبالغه کرده، یعنی خیلی زیاد دیگه تاکید کرده که از اختلاف پرهیز کنید، و لیس ذلک الا لما کان یتفرس من امر هذه الامه، این تفرس قرآن کریمه، فراست قرآن کریمه، چون حق تعالی میدونست که اینا به زودی اختلاف خواهند کرد، که سیختلفون کاللذین من قبل، بشر همینه، قبلی هم همین کار کردن، اینا هم همین کار خواهند کرد، لذا قد تقدم مرارن ان من دعب القرآن، شیوه قرآن کریم اینه که اذا بالغ فی تحذیر، وقتی یه چیزی زیاد ازش حذر میکنه، خیلی تحذیر میکنه، بر حذر میداره توی موضوعی، این نشانه اقتراف و ذالک وقوعه و ارتکابه، یعنی که به زودی هم اتفاق قراره که بیفته، و هذا امر، این امری که پیامبر هم از اون خبر داده که به زودی اختلاف در امت ظاهر خواهد شد. حالا میفرماید که ریشه اختلافات کجا بود، والذی یهدینا الیه البحث و به تحلیل و تجزئه، اگه ما ماجرا رو بشکافیم از هم دیگه میرسیم به این که ان اصل هذا الاختلاف ینتهی الی المنافقین، اصل این اختلاف به منافقین برمیگرده، الذین یغلظ القرآن عن قول فیهم و علیهم، قرآن در مورد اینا خیلی شدید صحبت کرده، یه جا میگه قاتلهم الله، خدا بکشتشون، قاتلهم الله انا یعفکون، چقدر اینا دروغ میگن. قاتلهم الله و یستعظم و مکرهم و کیدهم. قرآن مکر و کید منافقین رو عظیم میشموره. فانک لو تدبرت ما، اگه تدبر کنی در آنچه که در سوره بقره و توبه و احزاب و منافقین در مورد اینا گفته شده، لرأیت عجبا، تعجب میکنی. و کان هذا حالهم فی عهد رسول الله، خیلی عجیبه این عبارت، این حالشون در زمان رسول الله، دقت بفرمایید. و لما ینقطع الوحی ثم لما توفاه الله قاب ذکرهم، وقتی وحی منقطع شد منافقین گم و گور شدن. و سکنت اجراسهم، یک باره این اجرسشون، این سر و صدای منافقی خاموش شد. گفت که توی افغانستان اخبار گوش میدادم اون سال اولی که آمریکا اشغال کرده بود با یکی از دوستانم، بعد داشتم با خنده برای این میگفتم، گفتم که میگه افغانستان قبل از که آمریکا افغانستان رو بگیره تولید تریاک 150 تن بوده، بعد در از یه سال که آمریکا اونجا رو گرفت و اشغال کرده شده 3600 تن. بعد این رفیق من آدم باهوشیه، گفت خب آخه مشتری اومده پای کار دیگه. مشتری خودش اومده پای کار دیگه، فاصله هم برداشته شده، همینجا در جا خریدار موجوده دیگه. خب اینا چرا جرسشون ساکت شد؟ کار افتاد دست خودشون دیگه، دیگه برای چه سر صدا بکنن؟ همه سر صداشون برای این بود که کار از دست پیغمبر خدا خارج بشه. خب کار افتاد دست خودشون، لذا الله میگه سکنت اجراسهم، زنگاشون خاموش شد دفعتن. که علم یکن بین الهجون ال الصفا انیسون ولم یسمر به مکه سامرو، انگار اصلا کسی دیگه اینجا نیست، سر صدایی نیست. ولم یلبس الناس دون ان وجدوا انفسهم وقد تفرقوا ایادی الصبا، چشم به هم زدن دیدن که شد بصره و کوفه و شام و حجاز و مملکت اسلامی پاره پاره شد. یه جا افتاد دست عبدالله بن زبیر، یه جا افتاد دست یزید و معاویه، یه جا افتاد دست ارزم به حضور شما زید و عمرو، این به اون حمله کنه، این خونه اونو بریزه، این ارز اونو از بین ببره. اون داستانی بود که در مکه اتفاق افتاد، بعد در مدینه اتفاق افتاد. دیگه تاریخ شرم داره اصلا از بیان داستانهایی که بعد از این ماجراها اتفاق افتاده. حالا میخواد این مطلب رو با یه مهر محکم کاریش کنه که مسلمان‌ها بترسن، حتما به این دستورالعمل عمل کنن. میفهمد یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، بترسید. یه روزی در کاره که یه چهره های سفید و یه چهره های سیاه، همین دنیا که فقط نیست، آخرتی در کاره. چون مقام مقام کفر به نعمت خداست و جایگاه خیانت به نعمت خداست، ممایوجب و خصت الانفعال و الخجل، خدای تعالی چون مقام مقام خیانت، از بین انواع عذابهای آخرت سیاهی صورت رو داره بیان میکنه. فهمید یوم تبیض وجوهون، بترسید یه روز صورتاتون سیاه میشه. یه عده صورتشون سیاهه، خیانتکارن، یه عده چهره هاشون نورانیه. لذا از بین عذابهای آخرت چیزی رو انتخاب میکنه که مناسبت با این ماجرا داشته باشه. و هو سواد الوجه، سیاهی چهره است که کنایه از انفعال و خجالت و رسواییه. کما یشعر و یدل علیه این آیه که اما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم. بعد آخرش میفهمد تلک آیات الله، اینا آیات خداست، نتلوها علیک بالحق. ولله ما فی السماوات والارض، فکر نکنین که خدا به شما و اطاعت از فرمان شما محتاجه. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، نفرمود ما فی السماوات والارض لله، فرمود لله ما فی السماوات والارض. تقدیم متعلق نشانه حسره. علامه فرمود که لما ذکر ان الله لا یرید الظلم، چون فرمود و من لا یرید الظلم للعالمین، خدا ظلم نمی کنه به کسی، الا لذالک، دلیلشو بیان کرد. دلیلش اینه که آسمان و زمین ملک خداست، خدای در ملک خودش ظلم نمی کنه. فذکر ان الله تعالی یملک جمیع الاشیاء من جمیع الجهات، همه اشیاء از همه جهات ملک خداست. فلهو ان یتصرف فیها کیف یشاء، پس تصرف میکنه آنجوری که میخواد. فلا یتصور فی حقه تصرف فی ما لا یملکه، خدا در غیر ملک خودش که تصرف نمیکنه تا اینکه ظلم متعدی باشه. آخرش هم فرمود کنتم خیر امتن اخرجت للناس، شما اگر متدین به دین اسلام باشین بهترین امتی هستین که اخرجت للناس. آخه همه خیال میکنن آیه داره با ما صحبت میکنه، همه میگن با ماست، اون وهابیه میگه با ماست، اون یکی سنی غیر وهابی هم میگه با ماست، سلفی هم میگه با ماست، ما هم که کلا دیگه میگیم با ماست. کی داره میگه؟ کیو میگه؟ کسیو میگه که متدین به دین اسلام باشه. کنتم خیر امتن، شما اگه امت پیغمبر باشید خیر امتن اخرجت للناس. الان میفهمد ول مراد الامته به اخراج الامت للناس اظهارها لهم. بعد میفهمد که معنای آیه اینه که انتم معاشر المسلمین، ای مسلمان ها شما بهترین امتی هستید که خدا اینها رو ظاهر کرده. لانکم علی الجماعت تؤمنون بالله، چون شما چه خصوصیتی دارید که بهترین امتی؟ چون تعتون به فریضت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، چون این دو تا فریضه رو انجام میدید. و ظاهر آیه این است که آیه داره میگه کنتم، آخه میخوان توجیه کنن چون همه میخوان بگن این کنتم ماییم دیگه. آیه داره چی میگه؟ کنتم یعنی چی؟ بودیم، شما بهترین امت بودیم، بودین یعنی حال دیگه نیستین. ما یه قاعده تو ادبیات داریم، اون قاعده اینه که گاهی وقتا کانه از زمان منسلخ میشه. مثلا شما وقتی میگین کانه الله علیمن حکیما، معنی نمیشه که خدا علیم و حکیم بود. خدا علیم و حکیم بود که معنی نداره، که کان الله علیما حکیم یعنی خدا علیم و حکیم هست. این کانه رو میگن کانه منسلخ از زمان. این کنتم خیر امت اخرجت للناس اینا میگن این منسلخ از زمان، یعنی شما مسلمونا، یعنی مسلمونایی که الان میبینی، مسلمونایی که از صدر اسلام بودن تا الان، این اسلام پیغمبر ما نیست. اسلام پیغمبر ما اونی که در سیره و روش اهل بیت بوده، و سیره و روش اهل بیت هم اون نیست که ما میگیم. ما خودمونو مساوی با اهل بیت میدونیم، اهل بیت مساوی با اسلام میدونیم، اسلام مساوی با حقانیت میدونیم. اون سه تا تساویش درسته، این اولیه درست نیست. ما مساوی با اهل بیت میدونیم خودمونو، ولی ما از اهل بیت از اینجا تا اون ور عالم تا هر چقدر فاصله هست دوریم، چون ما شباهتی به اهل بیت نداریم. اهل بیت میگه امام صادق شنید که قیمتا گرون شده، خازن حضرت به حضرت فرمود که آقا خیالتون راحت باشه گندم گرون شده، ما برای یه سال گندم داریم. حضرت فرمود میبری همین الان گندم خونه من سر کوچه به قیمتی که خریدی میفروشی، از امروز به بعد گندم خانواده منو به نرخ روز میخری مثل بقیه مردم. حالا ما چجوری هستیم؟ ما اگه بگم فردا قرار برنج گرون بشه، اگه پول داشته باشیم میریم هر چی پول داریم برنج میخریم که یه موقع گرونی به ما آسیبی نزنه. ما وقت امت امام صادقیم. ما اصلا اگه سیره اهل بیت و تمام فاکتوراشو یکی یکی بذارن جلومون تماشا کنیم هیچ شباهتی به اهل بیت نداریم. این از ما که خودمون رو بری و ذمه کردیم. حالا هر کی شیعه اهل بیت نوش جانش، هر کسی که به مقتضای سیره اونا عمل بکنه شیعه اوناست، کسی شیعه اوناست که به سیره اونا عمل بکنه. این از این. اگر به سیره اونا عمل کرد شیعه اوناست، اونا مساویان با اسلام، وقت اسلام بهترین دینه. اما علامه میفرماید که اونایی که گفتن این کان منسلخ از زمانه، ظاهر آیه اینه که کانه منسلخه از زمان نیست. آیه میخواد بگه شما بهترین امت بودین. آیه تمده و حال المؤمنین فی اول ظهور الاسلام، داره اون مؤمنین اولیه رو مدح میکنه. من از سابقین الاولین من المهاجرین والانصار، اون گروه اولیه مهاجر و انصار رو داره مدح میکنه. و مراد از ایمانم ایمان به دعوت اجتماع بر اعتصام به حبل الله که آیات قبلی گفت، گفت شما چون اعتصام به حبل الله دارین و امر دعوت به خیر میکنین و امر به معروف و نهی از منکر میکنین خیر امتین. و الا خدا چش و ابروی کسی که عاشق چش و ابروی کسی نیست که. خدای تعالی با قواعد کار داره نه با اسم و الفاظ. ما با اسم و الفاظ کار داریم. ملاک این است که اسلام نه توه، نه شعاره، نه جنجاله، نه آدم هست، نه چش و ابروه. اسلام یه حقیقته. این حقیقت به میزانی که بهش عمل بشه اسلام هست، به میزانی که بهش عمل بشه، به میزانی که عمل بشه اسلام نیست. حالا میخواد شوروی باشه، میخواد آمریکا باشه، میخواد اسرائیل باشه، میخواد ایران باشه، با اسم چیزی تغییر نمیکنه. خدا با اسامی کاری نداره، به اسامی وقعی نمیده. حقیقت عالم، قیامت، آخرت، قبر با حقایق کار داره، نه با اسامی. وقتی آدم بمیره میفهمه. مرگ که فرا برسه همه اسامی آثار خودشونو از دست میده، همه میشن اسم بی‌مسمى. اسم بی‌مسمى مثل دکتر. اسم بی‌مسمى است دکتر، چه مسمایی اسم؟ من داشتم تو پارکینگ خونه‌ام فرش می‌شستم، این پامو زده بودم بالا با پارو داشتم می‌دویدم رو این فرشه. بعد که گوشیمو از بالا آوردن، یکی گوشی رو گرفت، گفت الو آقای دکتر رحیمی. گفتم نیستین دکتر رحیمی رو ببینه اینجا. خب من دکتر نیستم، من رحیمی خالیم. یه جام زنگ زده بود مصاحبه کنه، بعد که تمام شد صحبتش گفت خب شما چی هست، چیه رحیمی، چی بنویسم؟ گفتم حسین رحیمی. گفتش که نه چیه رحیمی؟ گفتم محمد حسین رحیمی. خب چی؟ گفتم چی منظور چیه؟ گفت آخه دکتر چی؟ گفتم هیچی نیست از این آخه پشت اسم من، من نه دکترم نه حجت الاسلامم. چی میخوای بنویسی؟ حالا گیر داده. میگه آخه یه چیزی بگو. خب بنویس استاد. چه کار کنم دیگه، دست سر من برمیده. خب حالا شما مثلا فرض کن دکتر اون وقتی خوبه که من با دکترش هم برم مطب باز کنم، ساعتی خدا ده هزار تومن حقوق بگیرم، این آثار واقعیه. اما حالا شما هم بگو دکتر، دکتر بی مسمی چه فایده‌ای داره؟ در قیامت اینطوری میشه. در قیامت اسامی که اینجا بوی واقعیت میده، بوی واقعیتش میریزه. لذا اونجا با اسم کاریم. آقا چیکاره بودی؟ میگه که من بسیجی بودم. میگه خب بسیجی که فایده نداره، چیکاره بودی؟ بسیجی مال خلق و خوه، بسیجی حاجمته. تو هم مثل حاجمت بودی؟ بسیجی نه، میگه کارت بسیج داشتم. کارت بسیج که تو قیامت به درد نمیخوره که. تو قیامت به درد نمیخوره. الان موضوع سخن اینجاست که اینجا به درد بخوره یا نه در قیامت به درد بخوره. بلالی چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. آدم هم حاجمت باشه هم کارت بسیج داشته باشه، چه اشکالی داره؟ مگر که حتما یه کسی که بسیجیه باید عرض شود که از امکانات استفاده نکنه. از امکانات اون چیزی که دی قانون و شرع تصویب میکنه، هر کسی بالاخره باید زندگی بکنه. اما در قیامت کارت بسیج نمیخرن، روحیه بسیجی میخرن. بله بفهم. مسلماً همینطوره. من تمام حرف من این که ما گیر کردیم در ظواهر. ظاهر پل رسیدن به باطنه. چرا میگن اسامی اهل بیت رو بذارید تأثیر داره؟ همین صرفاً تأثیر داره. میخوای یه دونه اسامی اهل بیت بگم برای تو؟ صدام حسین. صدام حسین دیگه. صدام حسین تأثیر داره. اسم منو گذاشتن محمد حسین. بارها من تو زندگی خودم به خودم بگم، گفتم تو محمدی حسینی. قیافت کجا شبیه محمد حسینه؟ این تأثیر داره. بله تو حسینی، کامبیس که نیستی که، حسینی تو. من یه دوست دارم اسمش بیژن، اسم بچه‌ش گذاشته بود حجبر. بهش گفتم بابا جان در قیامت صدا میزنن به اسم خودش و پدرش، این بچه تو صدا میزنن میگن یا حجبر ابن بیژن. گفتم آخه این ملائکه میگه وایدو ببریدش تو جهنم، آخه حجبر ابن بیژن هم شد اسم حجبر. حالا من شوخی میکنم، شاید اصلا اون حجبر باشه درونش حسین باشه، من حسین باشم درونم یزید باشه. اون که میگه اسم اهل بیت بذاریم پله، پله برای رسیدن به باطن. اگه نرسه اثر نداره، همینجا متوقف شده. ما مجلس عزاداری مخالف نیستیم، ما بره مجلس عزاداری پله که اگه گیر کرد توش چی؟ خب الان ما تمام فریادمون اینه که جامعهمون گیر کرده تو مجلس عزاداری. بابا هدف اهل بیت این نیست، هدف اهل بیت این مجالسی که ما داریم. حالا ما شهرستان رو ندیدیم، این چیزی که ما تو تهران میبینیم هدف اهل بیت این نیست. مجلس عزاداری مثل یک دامه، طرف با محبت و عشق و علاقه میاد، باید با معارف اهل بیت آشنا بشه. خبری هست از معارف اهل بیت؟ بله اگه یه جایی بود، ممکن همه جا رو ندیدیم که. اگه یه جایی بود، اگه یه جایی داره دام میندازه که با احساس مردم رو جذب کنه به سمت معارف اهل بیت سوقش بده، اون مجلس مورد علاقه اهل بیت عصمت و طهارت. ولی اگر نیست، نیست. ما تعارف نداریم با خودمون که. این مجلس باید بکشونه انسان زیر و رو کنه. اگر کسی زیر و رو شد تو اون مجلس، با عشق کسی زیر و رو نمیشه که. عمر سعد هم تو کربلا گریه کرده. عمر سعد در کربلا هارون الرشید گریه هایی کرده که هیچ کس که همچین گریه هایی نداره مثل هارون الرشید. کسی تا حالا دیدین گریه کنه از ریشش عشق بچکه؟ تو عمرتون دیدی هارون الرشید گریه میکرده از ریشش عشق میچکیده وقتی موعظه‌اش میکردن؟ بلافاصله بعد موعظه مجلس شراب رو مینداخته، بعدم موسی بن جعفر رو میکشه تو زندان. هیچ ما شیعه مثل هارون الرشید نداریم. امام موسی بن جعفر رو از اسب با دست خودش پیاده میکنه، حضرت رو میشونه روبرو تو جای خودش، دو زانو مقابل حضرت میشینه، هرچی حضرت میگه میگه شما درست میفهمه یبن رسول الله. بعدم که مأمون ازش سوال میکنه این چرا شما چه کاری بود که کردی، من تا حالا همچی چیز ندیدم، مگه این کی بود؟ میگه هازا حجت الله خلیفت الله فی ارضه و امام الحق، این امام حق جانشین خدا در زمینه. مأمون بهش میگن از کجا شیعه گری یاد گرفتی؟ میگه از پدرم هارون. میگن چی شد؟ میگه داستان از این قرار بود. میگه من از پدرم هارون شیعه گری رو یاد گرفتم. به هارون میگن شیعه امام کش. ما الان دستمون به امام نمیرسه. الان ما دستمون به امام برسه ما شیعه امام کشی. چون فوری میاد با هواهای نفسانی ما مخالفت میکنه. ما هم هواهای نفسانیمون رو مساوی کردیم با دین. بعد با دینمون مخالفت میکنه دیگه. با دینمون. هوای نفسمون که دینمونه. افرایت من اتخذ الهو هوا، هوای نفسمون رو مساوی کردیم با دین. بعد میگه این دین ماست. حاضرم نیستیم از این دین دست بکشیم. اون میاد با دین ما مخالفت میکنه، بعد بهش میگیم دین جدید آوردی. تو روایات میگن، میگن وقتی میاد میگن بهش دین جدید آوردی. مثلا یکی از چیزایی که میگه، میگه این مجلس عزاداری رو تعطیل کنید. بعد بهش میگن دین جدید آوردی. تو نمیدونی مجلس، نمیدونی گریه بر امام حسین چه اجری داره. این مجلس عزاداری رو تعطیل میکنه. این مجلس عزاداری که هیچ بویی از تعقل توش نمیاد، فقط احساس رو تقویت میکنه. مربوط و کذا بهترین ابزار برای هدایت مردم مجلس عزاداریه. بهترین وسیله برای هدایت مردم مجلس امام حسینه. اینو من میفهمم. یکی از اینایی خیلی داد میزنه پشت سر من نشسته بود، بعد که جلسه تموم شد دیدم که دارم با هم حرف میزنن. این یکی خودم دیگه اینو شنیدم، سمعت رو به دوتا گوش خودم. گفتش که تو چجوری نمی گریه میکنی؟ گفت من گریه نمیاد، من فقط داد میزنم. تو هم داد بزن، اون وسطش فشار که بدی دوتا قطره اشکم از چشمت میاد. بعد شدن دوتا. این اول مزاحم جلسات بود، دوتا شدن. این داد میزد، اون داد میزد. همینطور چیز دیگه، ویروس تکثیر میشه. این گریه یه که یک قطرش آتش جهنم رو خاموش میکنه. اگه شما میپذیری این گریه است که نمیدونم، من نمیپذیرم. اون که گفتی گریه عالمانه است. گریه عالمانه ای که داره تماشا میکنه، میگه یک انسانی در یک نقطه از تاریخ آمده، همه هستی خودش رو فدا کرده برای اینکه کارمان انسانیت به مسیر درست خودش بره. تصور میکنه ماجرای کربلا، انسان دیوانه میشه. خدا پرده انداختی که ما نفهمیم. خیلی مسئله کربلا عمیق‌تر از این چیزایی که ما تصور میکنیم. خدا پرده انداخته. انسان فقط بشینه فکر کنه تمام وجودش میشه اشک. خب بله، این گریه عالمانه است. تا چی بشه؟
خب این اصلا گریه برای علم یا گریه از یه ترقم اصلا نوع گریه
شده. آها، ولی اینجوری که من گفتم چی؟ ببین، من اگه به شما یه مداد بدم، شما دلت میخواد که یه جوری از من تشکر کنی، درسته؟ حالا اگه من این کتاب خودم رو به شما بدم، به خاطر اینکه ارزش این کتاب بالاتره، شما دلت میخواد که بیشتر از اون مداد در خودت احساس تشکر میکنی. الناس الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسانه. حالا اگه من جان خودم رو برای این جمع فدا کنم، این جمع بعدا از من چجوری یاد میکنه؟ حالا جان خودم و زن و فرزندم رو فدا کنم، یعنی حاضر بشم جانم خودم رو بدم، بدنم لگدکوب سم اسبان بشه، زن و فرزندم به اسارت برن، بچه 6 ماهم روی دست خودم پرپر بزنه، برای چی؟ برای اینکه دارم میبینم بشریت داره به مسیر انحراف میره. این بشر باید بشه خلیفت الله، یه عده اومدن سر کار که دارن این بشر رو میبرن به سمت معاویه و یزید شدن، این اومده با همه هستی خودش مقابل این ماجرا ایستاده که نذاره کاروان بشریت به خطا بره. شما احساس دین نمی‌کنین نسبت به چنین شخصیتی؟ من یه استادی بهم گفته بود که قبل از اینکه نماز بخونی، قبل از تکبیرات الاحرام بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همیشه فکر میکردم چرا اینو به من گفته. چند سال تازه فهمیدم، با این تفسیری که الان خودم پیدا کردم فهمیدم. فهمیدم وقتی من میخوام نماز بخونم، این که من دارم الان اینجا نماز میخونم با آرامش، این ثمره خون امام حسینه. اگه امام حسین نبود هیچ اثری از نماز نبود. دلیلش همینه که معاویه وقتی که عرض شد که امام حسن رو سرکوب کرد، اومد گفتن که خب الحمدلله پیروز شدی، گفت داشتن اذان میدادن، گفت که این پیروز شده، داشت مؤذن میگفت شهادت به رسالت پیغمبر خدا میداد، گفت این پیروز شده، من وقتی پیروز میشم که اسم اینو از روی مؤذنه بیارم پایین. معاویه اومدی که اسم پیغمبر خدا رو از مؤذنه بیاره، دلیلش هم حرف یزیده، برای که یزید وقتی که اسرا رو آوردن توی کربلا گفت این در مقابل خون شهدای ما در کشته های ما در بدر. یزید کجا رو داره میبینه؟ کشته های ما در بدر. معلومه این اصلا مسلمان نیست، این با اسلام مشکل داره، نه با امام حسین. حکومت نمیخواد، میخواد ریشه اسلام بکنه. خب اینا اومدن ریشه اسلام بکنن، امام حسین با خون خودش جلو این کاری گرفته. اگه من و شما امروز بویی از معرفت و معنویت به مشاممون داره میرسه، این ثمره خون امام حسینه. اون وقت امام حسین در کربلا فریاد زده گفته حل من ناصر ینصرونی. ما خیال میکنیم یعنی امام حسین داشته شهید میشده، دنبال یه یاری میگشته که شمشیر بکشه اونجا نجاتش بده. حل من ناصر ینصرونی یعنی ای مردم جهان، من همه هستی خودم رو در راه انسانیت دادم. حل من ناصر ینصرونی، این صدا در طول تاریخ الان اینجا داره به گوش من و شما میرسه. شما الان امام حسین رو چطوری میتونی یاری کنی؟ امام حسین اینطوری میتونی یاری کنی که جلوی انحرافات بایستی. چراغ حق و حقیقت رو توی دستت بگیری. شما که چراغ حق رو توی دستت گرفتی، ولو به این اندازه که خودت میخوای حق رو بفهمی، شما الان داری به حلم ناصر ینصرونی امام حسین پاسخ میدی. این میشه حالا شما با این معرفت فکر کن ببین که حادثه کربلا برای انسان چقدر تغییر میکنه. حالا اگرم اونجا میگه که داخل شریعه فرات شد فذکر عطش الحسین، آب ننوشید، آدم میفهمه برای چی باید گریه کنه. اینا براشون یه آب خوردن یه روز که اهمیتی نداشته که. امام حسین نیومده مردم گریه کنن که، امام حسین نیومده مردم هدایت کنه. تا لحظه آخر داره میگه اسقونی شربتن من الماء، کسی هست یه جوره آب به من بده؟ امام حسین مگه میخواد آب بخوره؟ من اگه برادرم جلوی خودم تشنه شهید بشه، حاضرم آب بخورم بعد بمیرم؟ من که میدونم یه لحظه دیگه قرار از دنیا برم. داره میگه تو بیا یه جوره آب به من بده بلکه هدایت بشی. در لحظه آخر داره شمر رو نصیحت میکنه. ما خیال میکنیم مثلا شمر یه آدم خبیث و چشمای ورقلنبیده است، امام حسین هم ازش متنفره. امام حسین اصلا شمر رو یزید نمیشناسه، امام حسین در لحظه آخر داره شمر رو نصیحت میکنه، چون اصلا با فرد کاری نداره. اون میخواد اینو سند کنه، اشتباهاتی رو که این درست کرده اصلاح کنه، اونم نکرد این کارو. حالا محصول این که ما خودمون الان برگشتیم به دوران جاهلیت. بهترین وسیله کار شیطانه. شیطان کارش اینه که میاد یا نمیذاره شما وارد شی، اگه وارد شدی شیطان ناامید نمیشه، میاد اونی که بهش وارد شدی خراب میکنه، یا نمیذاره عزاداری کنی، یا اگه عزاداری جا افتاد میاد عزاداری رو منحرف میکنه. لذا عزاداری میشه ولی ثمره نداره. خب بله، ماجرای لعنم برای ما مغلوب جلوش دادن. شما فهم کنید که دست استعمار از جای کوتاه مونده؟ الان تو دنیای امروز که دنیای که من الان اینجا حرف میزنم یه لحظه دیگه همه دنیا صدا میرسه، دنیای لعنه. لعن یعنی چی؟ یعنی لعن شخص یا لعن شخصیت؟ اهل بیت با شخص اصلا مشکلی ندارن. آقا یه شخصی که مرده رفته خاکشم استخونش هم خاک شده، که من آخه چه مشکلی با اون دارم؟ کسی در کار نیست من باش مشکل داشته باشم. من چرا باید اونو لعنش کنم؟ من چی رو دارم لعن میکنم؟ من دارم شخصیت رو لعن میکنم. لذا میگه وقتی میخوای لعن کنی بگو اللهم لعن ابا الشرور و اتباعه. یعنی چی ابا الشرور؟ یعنی خدای پدر شرور رو لعن کن. حال پدر شرور کیه؟ هر کی هست. اون چون پدر شروره لعنش کن. حال هر کی هست. باش شخص رو لعن نمیکنیم که، ما شخصیت رو لعن میکنیم. شما میدونی بعضی از این چیزایی که ما تابلو عمومی زدیم اینا سره؟ یکیش دعای کمیل. دعای کمیل تو گوش کمیل گفته تو بیابون، من گفته اینو به هر کسی نگو. هر حرفی که نباید زد که، هر حرفی ما رو کوچه و بازار نیست که. اینو گفتم شنیدن دوستان. داشته اسرار آل محمد. بعد اسرار آل محمد کجاست؟ سر کوچه دارن میفروشن اسرار آل محمد. دیدی؟ سلیم ابن قیس هلالی. اسرار، اگه این اسرار آل محمد سر کوچه چیکار میکنه؟ پره. اسرار آل محمد عجب چه سریه که این تناقض، اسرار آل محمد رو همه جا میفروشن، سر کوچه ها نمیتونه مغازه ها همه پره اسرار آل محمد. الحمدلله. ما اگر بهمون بگن عوضی ناراحت میشیم، میگیم خودت عوضی، پدرت عوضی، جد آبادت عوضی، ما کلن عوضیم، دینمون عوضیه، عوضی گرفتیم. من تعبیرم اینه، میگم داستان چوپانه دروغگو رو برای ما گفتن، ما رفتیم تو این که چوپانه کی بوده، دهه کجا بوده، حالا بعدش چی شد، پول گوسفندا رو کی داد. سوالی من از اون موقع موندم که بعدش چی شد. یه نمونه کوچیکش همین مصباح الشریعه است که ما ساعت بعد میخونیم. شما ببینید این چی میگه، ما کجاییم در اسرار عبادات. من دارم میگم که وای به اون روزی که ما وقتی تماشا میکنیم میبینیم هیچ چیز اینا درست نیست. بیچاره ها از وضو و نماز و حج و همه باطله. وای به اون روزی که یک کسی هم به ما نگاه کنه ببینه همه اعمال ما باطله، مگر اون چیزی تو ذهنش غیر از اونیه که تو ذهن ماست. خب اون خودشو برحق میدونه ما رو باطل. ما وقتی تماشا میکنیم ببینیم همه اعمال اون باطله، وای به اون روزی که یک کسی به ما نگاه کنه ببینه همه اعمال ما باطله. اگر اعمال ما باطل نباشه باید ثمره داشته باشه، ثمرش باید معنویت باشه، ثمرش باید انسانیت باشه. بله؟ همه چی به ما رسیده، ما عمل نکردیم، ما تو ظواهر گیر کردیم. علامه طباطبایی فرموده علت سقوط مسلمانان عمل به ظواهر دینه. ما به ظواهر دین عمل کردیم. چند تا روایت هم تتمه بحثه که به لطف خدا امروز یه جلد المیزان تمام میشه. یزید یه شعری گفت وقتی که حادثه کربلا اتفاق افتاده بود، گفت نه خبری آمده نه وحی رسید، لا خبرون جا اولا وحی نزد، نه وحی نازل شده نه خبر آمده، همه اینا کشک. کشکه. اون میخواست حکومت کنه، غلبه کرد، حالا ما غلبه کردیم، رضا کشته های ما در مقابل کشته های بعد، کشته های کربلا در مقابل کشته های بعد، لا خبر اونجا ولا وحی نزد. این حرف برای یزید. میفرماید اتقوا الله حق تقاته. این روایات مربوط به بحث‌های چند جلسه گذشته است. اتقوا الله، تقوا داشته باشید اونطوری که حق تقواست، یعنی یوتا و فلا یوسا، یعنی خدا اطاعت بشه و معصیت نشه، و یذکر و فلا ینسا، یاد بشه و فراموش نشه، و یشکر و فلا یکفر، و مورد شک قرار بگیره و مورد کف واقع نشه. در دارالمنصور هست از رسول خدا که حضرت در ذیل این آیه این همینو باز فرمودن، باز پیغمبر خدا فرموده که لا یتق الله، لا یتق الله عبد حق تقاته حتی یعلم انما اصابه لم یکن لیخطئه و ما اخطئه لم یکن لیصیبه. این علاتی کمی سنگینه. میفرماید که پیغمبر خدا فرموده بنده متقی نیست به حق تقوا الا اینکه بداند که آنچه که بهش اصابت کرده لم یکن لیخطئه، نمیشد که بهش اصابت نکنه. یعنی این حادثه‌ای که اتفاق افتاده دیگه، وقتی افتاده معلومه قضای خداست. گفت که امروز میخوام یه چیز بگم که امام صادق نتونه جواب بده، گفتش که این روزی من هست، این لقمه یا نیست. یه سیب برد گفت این روزی، گفت اگه گفت روزی منه من میندازم زیر پام لهش میکنم، اگه گفت روزی من نیست میخورمش. فکر کردم خیلی زرنگه. بعد به حضرت گفت خب این سیب روزی من هست یا نیست؟ حضرت فرمود اگه اینو خوردی از گلوت پایین رفت روزی توه، اگه اینو نخوردی از گلوت پایین نرفت یا نخوردی روزی تو نیست. این بیچاره فبوت الذی کفر. تا واقع نشده، واقع نشده معلوم نیست، قضیه شرطی است. ولی وقتی واقع شد دیگه واقع شد. وقتی واقع شد معلومه قضای خداست. حالا این بحث البته خیلی بحث پیچیده و مفصلیه، ولی این به انسان آرامش میده. آقا این اتفاق افتاده، خب افتاده دیگه تموم شده. و انما اخطأه، اونی که اتفاق نیفتاده قرار نبود بیفته. به همین خاطر پیغمبر خدا لیت و لعل نمیگفته. خیلی قشنگه ها. پیغمبر خدا لیت و لعل نمیگفته. لیت نمیگفته. لیت ما رو کیه؟ ما رو گذشته است. ای کاش این 20 میلیونمو دلار خریده بودم. اینو نمیگفته. لعلم نمیگفته ای کاش دلار دو برابر بشه که اون دلاری که خریدم بفروشم. این میشه لعلم را آینده. پیغمبر نه لیت میگفته نه لعل، تسلیم امر خدا بود. اصلا اون یه چیز دیگه است. پیغمبر خدا در عمل شخصی خودش نمیگفت ای کاش این کار را انجام داده بودم، نمیگفت که من ای کاش این کار را انجام بدم، ای کاش مثلا محصولم زیاد بشه پول زیاد پیدا بکنم. میدانست آن چی که قرار اتفاق بیفته اتفاق میفته. پیغمبر در مسئولیت عبودیت خودش عمل میکرد، کاری به کار چیزی نداشت. حالا شما ببین، اگر من یه کارگزار باشم، یه کارگزار یه شخص ثروتمند که محدوده کارگزاریم فقط دستورات اونه، یعنی چی؟ یعنی الان منو گذاشته تو بورس، به من گفته اصلا به تو مربوط نیست اظهار نظر کنی، من فقط بهت میگم این سهامو بخر اینو بفروش، هیچ حق اظهار نظرم نداری، اصلا من خودم به تو عالمتر از مسئله هستم، خودم میدونم چی ارزون میشه چی گرون میشه، ارزون شد گرونم شد ضررم کردم سود کردم به تو مربوط نیست، من فقط کارگزار این آدمم. اگر یک هفته من برای این خرید و فروش کردم، در پایان هفته مؤاخذم یا غیر مؤاخذم، شادم یا غمگینم، پول دارم یا بی پولم، هیچ چیز در اختیار من نیست. یه موقع هستش که من دارم برای خودم تجارت میکنم، یه سهامی رو میخرم آخر هفته ارزون میشه، بعد اینجا ناراحت میشم میگم خب پولم کاهش پیدا کرد، یه سهامی رو میخرم قیمتش میره بالا خوشحال میشم. اما وقتی من یک عبدم، یه کارگزار بی اختیارم، خدای تعالی فرموده اشهد و ان محمدن عبده، پیغمبر خدا عبده، کاری با کار حوادث عالم و گذشته و آینده نداره، لذا اون به وظیفه عبودیت خودش عمل میکنه. حالا میخواد ارزون بشه، میخواد گرون بشه، بالا بره پایین بیاد، لذا نمیگفت ای کاش این کارو میکردم، چون به وظیفه عبودیت خودش عمل کرده، نتیجه هم براش مهم نیست. نمیگفتم ای کاش اینجوری بشه، چون دستورالعملش از قبل مشخصه چی کار باید بکنه، لذا آرزو نداره اینجوری بشه یا اونجوری بشه، اون وظیفه خودش رو عمل کرده، وظیفه آینده خودش هم میدونه، لذا نه لعله میگفت نه لعله. اونی که آیات لعله میگه اصلا یه چیز دیگه است، اون داستانش یه داستان دیگه است. خب حالا چرا میدونست همیشه درست؟ آها، چون پیغمبر به وظیفه عبودیت عمل میکرد. پیغمبر برای ما دستورالعمل عبودیت آورده، برای ما دستورالعمل عبودیت آورده، گفته تو هم به دستورالعمل عبودیت عمل کن، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، تو هم اینجوری میشه. الذین آمنوا و کانوا یتقون، قبلش میگه الا ان اولیاء الله لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اولیای خدا نه غم گذشته رو دارن نه ترس آینده رو. چرا؟ چون تقویم و سیاستشون در اختیار خودشون نیست. تو اون روایت اسباب شریعه خوندیم که خدای تعالی فرمود اگر به این دستورات من عمل کنیم، من تقویم شما رو من به عهده میگیرم. حالا خدای تعالی یه دستورالعمل از پیش تعیین شده فرستاده به نام دستورات شریعت، ما فقط یه وظیفه داریم، وظیفه ما علمه، ما باید آگاه بشیم ببینیم شرع چی میگه، مطابق به اون عمل کنیم. اگر ما مطابق شریعت عمل کردیم، پیغمبر خدا رفته یه جایی که از اونجا داره صدا میزنه میگه تعال نتلو علیکم، بیا بالا تا من میخوام تو رو ببرم اونجایی که خودم هستم. حالا من چجوری بیام بالا؟ میگه من رفتم رسیدم و چشیدم، یه دستورالعمل بهت دادم، تو هم طبق این دستورالعمل بیا. به همین خاطر خدای تعالی به ما دستور میده، میگه که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین تسلیم پیغمبر خدا بشید. آمنو به رسوله، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. پیغمبر قسم به خدا این مسلمونا، داره مسلمونا رو میگه نه غیر مسلمونا، قسم به خدا این مسلمونا مسلمون نیستن تا وقتی که تسلیم تو بشن. بعد علامه طباطبایی میگه تسلیم کل عهدن ان یفنا ارادتک فی ارادته، یعنی شما ارادتو در اراده پیغمبر فانی کنی، پیغمبر چی گفته همونو عمل کنی. البته نیاز به علم داره، یا انسان باید خودش عالم دینی باشه یا باید دستش در دست یک عالم دینی باشه تا بفهمه پیام دین چیه. پیام دینو که گرفت راحت میشه دیگه. میگفت دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، از دیو و دد این منم دیو دد معلولم و انسانم آرزوست، بقیهش هم دیگه میدونید دیگه. امروز چون ما نمیتونیم پیدا بکنیم، لذا بهترین دستورالعمل امروز عمله. بهترین دستورالعمل این روایته، من عمل به ما علم، هر کس به دانستهای خودش عمل کنه، علمه الله علم ما لم یعلم، خدا تضمین کرده که آنچه که نمیدانه آگاهش کنه. ما نمیدانیم عالم دینی کیه، عالم دینی اصطلاحی میدانیم کیه ها، ولی اون عالم دینی که قرار ما رو از باطن هدایت کنه که ما نمیشناسیمش که، اون عالم دینی در دست خداست، اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم غیری، من خودم اولیای خودم میشناسم. اون وقت میگه شما به علم خودت عمل کن، خداوند به آنچه که نمیدانی آگاهت میکنه. اگر در این روزگار کسی میتوانست که انسانو هدایت بکنه که آنچه که در دست عالمان آگاه گذشته بود و معلمان تربیت واقعی گذشته بود، اگه کسی بود که اون چیزی که تو دست اونا بود تو دستش بود، آقای بهجت بود. آقای بهجت هر چقدر بهش اصرار میکردن بیشتر از این نمیگفت. معلومه که امروز دستورالعمل اینه، اگه غیر از این باشه اون اگه نگه پیش خدا باید مؤاخذه بشه. فردا من یقشو میگیرم میگم شما چرا من هدایت نکردی؟ میگه من تو رو هدایت کردم، من تو امروز دستورالعمل اینه، اشتباه شده. همونطور که تو عزاداری اشتباه کردیم، تو تربیت هم اشتباه کردیم، ما چند تا اشتباه بزرگ کردیم. ما یه اشتباه بزرگ کردیم، دادیم دست آدمای جاهل زندگی نامه علما نوشتن. این یکی از اشتباهات بسیار بزرگ ما بوده. بعد در دل اون زندگی علما، زندگی غیر علما، ولو آدمای خوبی بودن، ولو من به شفاعتشون احتیاج دارم، زندگی اونا رو هم داخل کردیم. بعد یه آدم ناشی هم گرفتن این کتابا رو خوندن، یه ناشی نوشته، یه ناشی هم خونده، ناشی در ناشی، ناشی به توان بی نهایت، ناشی در ناشی میشه به توان بی نهایت، ناشی نوشته، ناشی هم خونده. بعد میگه آقا رحیمی استاد سراغ نداری؟ بعد وقتی میری تو استاد کیه؟ میگه آره شنیدم یه کسی مثلا یه ذکری داده بود به یکی، بعد این ذکر رو گفته بود، بعد اومده و دیده بود که یه الاغ از تو اتاق خونهشون اومد بیرون، بعد نگاه کرد دیده بود باباشه این الاغه، منم میخوام از اونها یه استاد پیدا. آقا اینا این داستانا چیه سر هم میکنی؟ اون روزگار که آقای قاضی بوده و علامه طباطبایی بوده تموم شد رفت، اون استادا تموم شدن رفتن، اون شاگردام دیگه نیستن، هر روزگاری تربیت خودشو میطلبه. مگه شما الان بچه‌تون رو به روش 200 سال پیش تربیت میکنی؟ مگه میشه؟ امروز روزگار تربیت خودشو میطلبه. یه معلم تربیتی تو این جامعه ما بوده، آقای بهجت بوده. آقای بهجت وقتی میرفتن پیشش میگفت به علم خودتون عمل کنی. معلومه امروز نسخه اینه، نه اینکه میخواست از سر خودش باز کنه. ما امروز انقدر میدانیم، حالا اینجا هست امام صادق فرموده قلیل از علم احتیاج به کثیر از عمل داره. ما امروز احتیاج به استاد نداریم، ما امروز احتیاج به علمم نداریم، ما امروز احتیاج به عمل داریم. اون چیزی که ما نداریم عمله، عملمون مطابق علم نیست، اینم هست.
خودشون ابو حمزه سوالی رو می‌خونن. خب حالا من نوعی
برای اینکه میگه ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نگفته ان لکم فی آقای بهجت اسوه حسنه. لذا اگه ابو حمزه سومالی میخونده تو قنوتون حال خودش بوده. من و شما اگه دو شب بخونیم، شب سوم نماز شب دیگه نمیخونیم، شب چهارم نماز صبح نمیخونیم، شب پنجم دیگه نماز واجبمون رو نمیخونیم. ما ظرفیتمون فرق میکنه. به همین خاطر به ما یه چیزی گفتن که محض کار ماست، ما قاطی میکنیم مسائل رو. گفتن واجب، مستحب، حرام، مباح، مکروه. در نزد ما، خصوصا جامعه متدین، مستحبات جز واجباته. ما مستحبات واجب میدونیم، مکروهات رو حرام میدونیم. آه روایت داره میگه ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. خدا دوست داره مرخصیایی که داده شما استفاده کنی. اینم سادهش ترجمه من. خدا دوست داره به مرخصیایی که داده شما استفاده کنی. یعنی چی؟ یعنی شنیده که مثلا اگه وضو داشته باشه چنین و چنانه، میخواد خودشو بکشه که وضوشو حفظ کنه. بعد هزار تا مریضی میگیره. اون یکی هم من دیدم یه ولی خدای وضو نگرفته بود، گفت خدا دوست داره آدم از مرخصیاش استفاده کنه. من الان حال ندارم وضو بگیرم. خدا لذت میبره. روایت کردم، روایتشو سرچ کردم پیدا کردم، میگه خدا دوست داره از مرخصیاش استفاده کنه. لذا شما موقعی که وضو میگیری قربتن الله وضو میگیری، عبادت میشه. اون موقع هم که وضو نمیگیری قربتن الله وضو نمیگیری، بازم میشه عبادت. یعنی شما نصف شب ساعت گذاشتی برای نماز شب بیدار شی، ساعت زنگ میزنه میبینی حالش نداری، میگه خدای خودت مرخصی دادی، من میخوام از مرخصی استفاده کنم. شما وقتی میخوابی این میشه عبادت. آقا امروز روزه بگیریم، میگه خدای تو خودت مرخصی دادی، گفتی مستحب. البته من کی کلا از مرخصی ها استفاده میکنم. حالا شما تماشا کن ببین این عالم دینی چی داره میگه. میگه خدا دوست داره، میگه من وضو نمیگیرم چون الان حالشو ندارم، میخوام از این مرخصی استفاده کنم، خدام لذت میبره. یعنی شما داری وضو نمیگیری به خاطر مرخصی خدا. وضو نگرفتنت میشه عبادت. بعد تماشا میکنیم میبینی همه کارات وضو نگرفتن، بله وضو نگرفتن هم میتونه عبادت بشه. حالا شما این فرهنگو ببین، فرهنگ ما رو ببین. آره ولی استاد به موقع خودش میاد سراغ آدم. نه اصلا شما نمیتونی، شما چجوری میتونی استاد تشخیص بدی؟ تشخیص دادن استاد، بعد استاد باشه آدم تو تشخیص بدی.